بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اخلاقی امروز دو حدیث داریم کوتاه و پرمعنا درباره مسئله استغفار و توبه. یه حدیث به مناسبت ایام از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و حدیث دیگری از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. یک حدیث از بهار الانوار و یک حدیث هم از کتاب کافیه. و اما حدیثی که از مولا امیر مؤمنان است در بهار الانوار جلد 93 صفحه 278. قال امیر المؤمنین علیه السلام تعترو از ماده اتره، یعنی خودتون رو معتر کنید. تعترو بالاستغفار، با استغفار و توبه خدا معتر سازید. لا تفزحکم روائح الذنوب، تا شما را رسوا نکند بوهای بد گناهان. تعبیر یه تعبیر بسیار جالبی هست. گاه میشه انسان از یه مکان یه محل بدبویی میاد، لباس تنش بوی بد میگیره، میگه برای اینکه آبروی من نریزه من بدنمو خوشبو میکنم برای حفظ آبرو. گامشه بدن انسان عرقهای بدبویی داره، میگه برای اینکه بوی بد عرق در اجتماع معلوم نشود همیشه ناچارم من عطری استعمال کنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید گناهان بوی بدی دارن، انسان رو بدبو می کنن و هر کجا انسان بنشینه رسواش می کنن. به وسیله عطر استغفار خودتون رو خوشبو کنید تا در میان جمع رسوا نشوید. دیگه تشبیه از این زیباتر و گویاتر درباره گناهان و آثار گناه و آثار استغفار نمیشه. گناه در فکر انسان، در جسم انسان، در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی انسان آثار بدی میگذارد که امام تشبیهش کرده به بوهای بد. میفرماید برای اینکه آثارش رو بپوشانید و در میان جمع رسوا نشوید و اسباب سرشکستگی شما نشود، خودتون رو معطر کنید به عطر استغفار تا آثار اونها رو بپوشانید. و اما تشبیه و تعبیری که امام هشتم علی ابن موسی رضا درباره استغفار دارد، می فرماید مثل الاستغفار مثل ورق علی شجره، مثل الاستغفار مثل ورق علی شجره تحرک فیتناثر، تحرک فیتناثر. گاه می شود بعضی از درختان برگ های خشکی پیدا می کنند و این برگ های خشک نازیباست، زشته، منظره درخت رو بدنما می کنه، اون تراوت و سرسبزی و خرمی رو از بین می برد. می فهمند استغفار مثل این که اون درخت رو تکان می دی. یه تکانی به اون درخت می دی، اون برگ های خشک زشت نازیبا فرو می ریزد و دوباره چهره تو چهره زیبا و خرم و سرسبز می شود. هر دو تشبیه زیباست، هر دو تشبیه جالبه. تشبیه گناه به چیزهایی که بوی بد دارد و استغفار به عطریاتی که جلو اون بوی بد رو میگیره، و تشبیه گناه به برگهای خشکیده بدمنظره، و تشبیه استغفار به تکان دادن درخت و فرو ریختن برگهای خشک. بسیاری از مردم، آدرس دومی هم کافیه، جلد 2 صفحه 504، بسیاری از مردم در استغفار و توبه گرفتار اشتباهاتی هستند و خیال میکنن همین که استغفر الله ربی و اتوب الی 70 مرتبه گفتن در نماز وتر یا خارج از نماز وتر، یا 300 مرتبه العفو گفتن، یا شبهای قدر قرآن رو به سر گرفتن و العفو گفتن، همین تمامه. در حالی که استغفار این نیست، ما باید از این اشتباه در بیاییم. استغفار دروازه توبه است. دروازه، اگر توبه رو تشبیه بکنیم به یه قصر با شکوهی که در درون یه شهر قرار دارد، برگ عبور و وارد شدن در دروازه استغفاره. بعد از خیابانها عبور کنیم تا به اون جایگاه با شکوه که اون نتیجه استغفاره برسیم. خیابان اول خیابان پشیمانی و ندامت است. واقعا پشیمان باشیم از گناهی که کردیم. پشیمانی آثار سازندگی دارد، اما استغفار بدون پشیمانی مثل استهزاء. کل مستهزئ، روایت داریم کسی که استغفر الله میگوید و پشت سر هم گناه میکند، دارد استغفار استهزا میکنه. علیاذ بالله، فرشتگان خدا و پیغمبر و امام در استهزا میکنه. کل مستهزه. خیابان اول ندامتی از اون میگذرد، خیابان دوم تصمیم بر ترک در آینده است. باید آینده رو ترک کرد، تصمیم بگیره، تصمیم جدی. گاه جوانان سوال میکنن تصمیم میگیریم و میشکنه. یه بار دوم تصمیم بگیرید، اگر اون هم شکست بار سوم. بعضی ها خیال میکنن این تصمیم هایی که میشکند کل عدم، اینطور نیست. من یه مثال برای شما بزنم. بعضی ها محاسبه کردن در مورد حفظ. گاه میشود انسان 5 بار باید یه چیزی تکرار کنه که حافظش حفظش کنه، اما اگر فراموش کرد دفعه دوم با 4 بار تکرار حفظ میکنه، دفعه دوم اگر فراموش کرد دفعه سوم با 3 بار تکرار حفظ میکنه. یعنی آثار حفظ اول میمانه تا میرسه به جایی که دیگه فراموش نمیکنه. بنابراین استغفار اولی که کرد و تصمیمی که گرفت و شکست، بخشی از آثار در درون جان انسان میمانه. دفعه دوم بهتر میتونه تصمیم بگیره، دفعه سوم بهتر، تا میرسد به جایی که تصمیم نهایی میگیره و دیگر نمیشکنند. این مثل وزنه ایست که انسان میخواد بلند کنه، دفعه اول نمیتونه، دفعه دوم. اینا آثارش روی هم متراکم میشه، دفعه آخر میتونه. بنابراین میرسد به دومین شارع و خیابان، اون تصمیم نسبت به آینده است. باید بگذرد به سومین مرحله برسه. اون مرحله سوم جبران حقوق ناس و حقوق الله. اگر حقوق ناسی رو بوده با گناه خود غصب کرده و سلب کرده، توبه به این است که بره جبران کنه، صاحبانش میشناسد، راضی کنه، مصالحه کنه، تمام بپردازه، حلیت به طلبه. صاحبان نمیشناسد، باید رد مظالم بده، یعنی به مقدار حقوق غصب شده به افرادی بدهد که نیازمندند از طرف صاحب اصلی. اگر پول به صاحب اصلی نرسید، ثواب این صدقه به صاحب اصلی میرسد و این آثارشو خواهد داشت. و همچنین حقوق الله واجباتی است که قضا داره، قضای اونها رو باید انجام بده. از این میرسه به مرحله چهارم که اون جبران مافاته، به همون مقدار که گناه کرده اطاعت کنه. این همون عطریست که انسان به خودش میپاشه برای اینکه بوی بد گناه از خودش دور کنه. در بسیاری از آیات قرآن داریم الا الذین تابوا و اصلحوا، بعضی آیات داره الا الذین تابوا و آمنوا و اصلحوا. معلوم میشه ایمان انسان با گناه متزلزل شده. توبه کن، ایمان نو بیار و اصلاح کن، جبران کن. در بعضی از حدود دارد اگر شخصی که مرتکب گناهی شده است که حد داره، اگر توبه کند حد ازش برداشته میشه. اما در تعبیر روایات این است، اگر توبه کند و آثار صلاح در او ظاهر شود. ببینیم اون خطش رو عوض کرده، وقتی خط رو عوض کرده آثار صلاح نمایان شده، این توبه واقعی میشه، پذیرفته میشه، حد ساقط میشه. کرارن افراد به ما نوشتن ما گناهان بدی کردیم و بسیار پشیمانیم و میخوایم حد برمون جاری بشه، بیایم خدمت شما یه حد شرعی برای ما جاری کنید. میگیم همین که توبه کردید، توبه خالصانه، حد ساقط میشه. حاکم شرم اگر با خبر بشود، قاضی هم با خبر بشود، شهود بدن، شهادت بدن، اما ثابت بشه قبل از اقامه شهود توبه کرده، حد ساقط میشه. اسلام طرفدار خشونت نیست، طرفدار اصلاح کردن مردم. وقتی اصلاح شده، توبه شده، آثار صلاح در وجودش نمایان شده، دیگه حدی برش جاری نمیشه. بله، اگر بعد از آنی که تحویل داده شد به حاکم شهر توبه کنه، این توبه توبه واقعی نیست. تمام کسانی که گرفتار در بلایی میشوند، حتی فرعون، میگن آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. اون توبه توبه جدی نیست. توبه جدی قبل از دستگیریه، قبل از گرفتار شدن در امواج بلاست. اون توبه حقیقیه، اون مؤثره. به هر حال همونطوری که در این حدیث امیر مؤمنان علی علیه السلام و حدیث امام علی ابن موسی رضا سامن الحجج علیه السلام وارد شده، برای رسیدن به حقیقت توبه احتیاج به کار کردن داره. فقط استغفار نیست، استغفاری که بدن رو معطر کنه، روح رو معطر کنه، دل و جان انسان رو معطر کنه به بوی اطاعت خدا، استغفاری که این درخت وجود انسان رو تکان بده و این برگ های خشکیده بر اثر گناه بریزه و چهره انسان برگرده به حالت اول. البته برای رسیدن به حقیقت توبه شرایط دیگری هم هست. انسان دوری کنه از مجالس گناه. شما برید در مجلس آلوده آلوده نشوی، مشکلی جاییست در دیوارش دوده سیاه گرفته، لباس شما هم سفیده، هرچی هم با احتیاط بری اونجا و در بیایی، بالاخره گرد و آثار دوده سیاه می نشینه بر لباس سفید تو. پرهیز از دوستان آلوده است، پرهیز از مجالس آلوده است، پرهیز از عوامل تحریکی است که در این سایت ها، اینترنت ها، فیلم های مستهجن، عکس های مستهجن، اینا خب بالاخره هر انسان قوی هم باشه آلوده میشه. قرآن مجید درباره یوسف چه میگه؟ میگه زلیخا اونقدر عوامل تحریک فراهم کرده بود، سربسته میگه قرآن، خودش آراسته بود، نمیدونم اون اتاقها را آراسته بود، تمام عواملی که میشد. قرآن میگه ولقد همت بهی و هم بها، اینقدر محیط تحریک آمیز شده بود که یوسف هم اگر امداد الهی به سراغش نیامده بود و مقام عصمت نداشت آلوده میشد. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. خب همه ماها باید خودمون دور نگه بداریم از یه چنین مناطق خطر، وارد در منطقه خطر بشیم و آلوده نشیم. میخوانم دو روایت رو و بحث اخلاقی رو پایان میدیم. قال علی علیه السلام تعطروا بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب. وقال الامام علی بن موسی رضا مثل الاستغفار مثل ورق على شجره تحرک فیتناثر. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث فقهی. مسئله 14 مسئله است که محل ابتلا است و محل گفتگو. عبارت مسئله 14 رو سیزه تمام شد، میریم سراغ مسئله 14. کوتاه عبارت امام در تحریر الوسیله، مسئله 14 از ابواب مهور از تحریر الوسیله. بله امام در فرع پنجم در ایشون احتیاط کردن، چون دو قول در مسئله هست. در فرع پنجم اونجایی که به وسیله معامله خیاری و معامله جایزی معامله شده میتوانه برگردونه، بعضی گفتن دو بچه من دیروز در پایان درس سریع گفتم، بعضی گفت نظر امام این است چون بین دو قول و دو وجه واقع شدن آمدن احتیاط رو پیش گردن، هم قول اول وجه داره هم قول دوم، اونهایی که میگن باید برگردونه وجه داره، اونهایی هم که میگن لازم نی برگردونه وجه داره. ما تقویت کردیم قول کسانی که میگن باید برگردونه. امام نخواستن هر طرف این ترجیح بدن قائل به احتیاط شدن. برم سراغ مسئله 14. لو مات احد الزوجین، قبلا در مسئله 13 صحبت طلاق بود، در مسئله 14 صحبت موت. لو مات احد الزوجین قبل الدخول، هنوز عروسی نکرده، حادثه پیش آمد، پناه بر خدا پیش میاد، گاهی تصادفی میشود، حادثه‌ای برای عهد زوجین پیدا میشه. فالاقوا تنصیف المهر. امام میفرمایند اقوا این است که مثل طلاق تنصیف میشه، کطلاق، خصوصا فی موت المرأه، مخصوصا در موت مرأه تنصیف قوی تر است، در موت زوج تنصیف ضعیف تره، ولی در هر دویشون قاعده به تنصیف. حالا اگر بخوان اعتیاد کنن چه کار کنن؟ راه اعتیاد چیه؟ نصفش که قطعا باد بده، در اون نصف دوم با هم مصالحه کنن، نصف قطعا باید بده. بعضی ها میگن کل، در نصف دوم با هم مصالحه کنند. والاحوت الاولا التصالح، الاحوت الاولا یعنی اعتیاد مستحبی، التصالح خصوصا فی موت الرجل، در اون جایی که مرد بمیره و زن بمانه تصالحش قوی تره. زن زنده مونده، آماده بوده زندگی کنه با این من، مرد مرده، زن چه تقصیری داره؟ مرد مرده، زن زنده است، چرا مهریش بهش ندن؟ اینجا تصالح قوی تره، برای این که زن آماده ادامه زندگی بوده، مرد برش حادثه آمده، در واقع حادثه دامنگیر او شده، مرد چرا ضرر به زن بخوره؟ خب هنوز به اگر نرسیده، اجازه بدید این کلام امام بود، اما بریم سراغ اقوال در مسئله. ما مسئله رو دو فرعش میکنیم، موت رجل فرع اول، موت زوجه فرع دوم، چون اینا یه مقدار با هم تفاوت دارن، باید از هم جدا بشه. اما اونجایی که رجل فوت کرده، از نظر اقوال برخلاف آنچه امام فرمودن، اقوال شهرت قویی در مسئله بر این است که تمام باید بده، نه تنصیف. مسئله شهرت قویه دارد که تنصیف نمیشه، تمام مهر رو در موت باید بپردازن. یه اقلیتی قائل به تنصیف در موت شده اند، و جالب این است که عامه هم شاید اجماع دارن که تنصیف نمیشه، اونها هم معروف و مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که تنصیف نمیشه. حالا یه مقدار از کلمات من ناچارم بخوانم، چون مسئله از نظر اقوال باید حتما روشن بشه. کلامی از جامع المقاصد و کلامی از اجراح القواعد و کلامی از صاحب جواهر و کلامی از صاحب ریاض و کلامی از مغنی ابن قدامه، کوتاه کوتاه من پنج کلام رو براتون نقل میکنم. اما مطلبی که جامع المقاصد محقق ثانی رضوان خدا بر او باد دارد، میفرماید و اما موت الزوج، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 364 می فرماید و اما موت الزوج فانه یقرر وجوب مهر، تعبیر به استقرار وجوب مهر می کند که ان نصف مهر متزلزل بود، با چند چیز استقرار پیدا می کنه. یکیش دخوله، به دخول تمام مهر مستقر میشه. یکی موت زوجه، یقررو یعنی یستقررو. بله، فَإِنَّهُ يُقَرَّرُ وُجُوبُ الْمَهْرِ عِنْدَ اَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. اکثر اصحاب میگن استقرار پیدا میکنه تمام مهر، دیگه نصف نمیشه. خلافاً لِلصَّدُوقِ فِي الْمُقْنِ، فقط یه مخالفیشون نقل میکنن، صدوق در مقنه. فَإِنَّهُ زمین به صدوق برمیگرده. اوجب النصف، ایشون قائل شده که موت هم باعث تنصیف مهر قبل دخوله. و المذهب، این تعبیر دقت کنید، و المذهب و وجوب الجمیع، تعبیر به مذهب میکنه. مذهب شیعه وجوب جمیعه، تنصیف به موت زوج نمیشه. این تعبیر شبیه اجماعه که ان اعتنایی نکردن به مخالفت صدوق، المذهب وجوب الجمیع ایشون میگه. و اما مرحوم فخر المحققین در ایضاح القواعد در جلد سوم صفحه 198، جلد 3 صفحه 198، ایشون یه عبارت کوتاهی ما ازش نقل کردیم، مفصل بحثش. میفرماید انه مذهب الاکثر، مذهب اکثر همینه، خلافاً لصدوق، بازم مخالف ایشون صدوق میشمارد. و خود ایشون هم میگه حق با مذهب اکثره، حق با قول والد پدرش علامه فخر المحققین ولد علامه است، میگه همون که پدرم قول اکثر رو انتخاب کرده همون درسته، ما هم طرفدار قول اکثریم که عاقلا به این که استقرار با موت حاصل میشه، یعنی تمام مهر رو مثل دخول باید داد. از اینها واضح تر عبارت جواهری، جواهر جامعتر اقوال رو نقل کرده در اینجا. و توجه داشته باشی در جواهر در جلد 31 اثری از این مسئله نیست. رفته 39 باب ارث، در ابواب ارث متعرض شده، مفصل جلد 39 صفحه 326، اونجا مسئله رو مطالعه کنید. و ظاهرا مرحوم محقق در شرایع هم متعرض نشده، چون وقتی جواهر در جلد 39 متعرض این مسئله در صفحه 326 میشه، عنوان یه مسئله مستقل بدون اینکه شرح عبارت شرایع باشه، یعنی شرایع در اینجا عبارتی نداره، جواهر مستقلن وارد میشه در مسئله. عبارت جواهر میخونم با یه مختصر تلخیص، خیلی کم. المشهور نقلن و تحصیلن، نقلن یعنی ادعی گفتن، المشهور تحصیلن یعنی خودمونم کاوش کردیم دیدیم مشهور این قول. استقرار المهر به موت زوج، استقرار پیدا میکنه به موت زوج قبل دخول مستقر میشه، یعنی اون نصف که مستقر بود، نصف دومم موت شبیه دخوله، مستقر میشه دیگه، سقوط پیدا نمیکنه، تنصیف نمیشه. دقت کنید، از هو خیارت و شیخه، شیخ طوسی و شیخ مفید، والمرتضى والقاضی، قاضی ابن براج، و ابن حمزه و ادریس، ابن حمزه و ابن ادریس، و کافت المتأخرین، مشهور قدما و مشهور متأخرین شد. بزرگانی از قدما، شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و قاضی و ابن حمزه و ابن ادریس و کافت المتأخرین. بله، همه متأخرین شامل میشه. بله، منتها یه کمی بعضی از متأخرین در این حکم وسوسه کردن که صاحب جواهر گاه یا موقات تلخ میشه، میگه این صاحب ریاض که آمده از نقمه مخالف رو سر داده تحت تأثیر بعضی از فقهایی که اختلال طریقه دارن، مسیرشون فاسده، تحت تأثیر اونها واقع شده است و اینها. بعد و عن ابن ادریس، ابن ادریس بالاتر از این گفته، و عن ابن ادریس ان الموت عند محصلی اصحابنا، وقتی محصلی اصحابنا میگن، نه محصل به معنی طلبه است، یعنی بزرگان فقها، اونهایی که اهل تحصیلند، عند محصلی اصحابنا یجری مجرى الدخول، موت جاری مجرای دخول که باعث استقرار میشه، یجری مجرى الدخول فی استقرار المهر جمیعهی، جمیع مهریه مستقر میشه. باز بالاتر از این، بل فی ناصریات المرتضا، سید مرتضا کتابی داره به نام ناصریات، بل فی ناصریات المرتضا الاجماع علیه، ادعای اجماع کردن، و فی الغنیه نفی الخلاف فی، صاحب قنیه هم گفته لا خلاف، ابن ادریس هم گفته محصلین اصحاب قائل شدن، سید مرتضی ادعای اجماع شده، مشهور قدما، مشهور متأخرین، صاحب جواهر هم که خودش طرفدار این قوله. حالا چطور امام قدس سره جدا شده اند از این جمع و ایشون قائل شدن به اینکه اقوا نصفه؟ علتش رو عرض خواهم کرد. ولی معذالک قول مخالف در بین متأخرین، صاحب ریاض بعد از آنی که قبول میکنه اشهر قول به استقرار جمیعه و اجماع ناصریات رو هم نقل میکنه، صاحب ریاض جلد هفتم صفحه 159، صاحب ریاض جلد هفتم صفحه 159، بعد از آنی که شهرت رو نقل میکنه اجماع ناصریات رو هم نقل میکنه، عبارتش اینه، این دو خط رو دقت کنید، خلافاً للمحکی عن صریح المقنع، این همون صدوقه که مخالف بود، خلافاً للمحکی عن صریح المقنع فکت طلاق، فکت طلاق یعنی چه؟ یعنی موت هم مثل طلاق تنصیف میشه قبل از دخول. خب کسی دیگری هم پیدا کرده در قدما، ایشون میگه و هو ظاهر الکافی، کافی که کتاب فتوا نیست، از کجای کلینی در کافی ایشون فتوای خلاف، از تیتر باب شاید ایشون یه همچین چیزی استفاده کرده. نه نه، کافیه بعدش هم فقیهه، و هو ظاهر الکافی والفقیه، ظاهر کافی کلینیه و ظاهر من لا یحضره الفقیه، اینا خب دستششون نرسیده به کتب فتاوا که موافقینی جمع کند بر تنصیف، آمده به سراغ کتب حدیث رفته و عناوین کتب حدیث. بل حکیه علیه، این جالبه دیگه، بل حکا علیه بعض المتأخرین الشهرت بین قدماء طائفه، بل حکا علیه بعض المتأخرین الشهرت بین قدماء طائفه. کدام شهرت؟ کی غیر از صدوق؟ بعضی از متأخرین گفتن بین قدماء طائفه مشهور بوده. صاحب جواهری خود دست و پا میکنه برای اینا، چون بالاخره نمیتوانیم بگیم قدمای اصحاب ما ارباب فتاوا در این مسئله موافقت قول صدوق کردن. صاحب جواهر میره سراغ روایات، اون روایات مخالفه رو نقل میکنه، مثلا زراره، محمد ابن مسلم، کی میگه این روایات رو شاید بعضی ها نگاه کردن، دیدن روایاتی که تنصیف میگه به اون راوی آخر چسباندن که عقیدش این بوده، در حالی که نقل روایت دلیل بر فتوا نیست. ایشون هنوز ما در کوچه اول اصل هستیم، یه فرعی درست کردن که اگر کسی باشد زنده اما آدم فلج و به تمام معنا کل اموات، نه از دیار اموات حساب میشن نه از دیار احیا، میگن در این فرع چه میگه؟ ما هنوز اصلشو در کوچه اولش هستیم، اصلشو بریم به یه جایی برسیم بعد که رسیدیم مقصد، وقت شما میگه یک کسی زنده مثل مرده ها، حیون میتون بین الاحیا، اگه همچه آدم پیدا کردیم چی کنیم. خب اینم راجب کلام صاحب ریاض. صاحب جواهر نقل کردیم و این صاحب ریاض بود داشتیم از این، بله اینم کلام ریاض بود. ولی انصاف این است که ما اگر بخواهیم تعصب چیزی به خرج ندیم، میگم شکی نیست که بین اصحاب ما شهرت قویه، برای اینکه تنصیف نمیشه، قائلین به جواز تنصیف شرزمه ای هستند از قدما، قلیلی از متأخرین، اینجا شک نیست. و اما کلام ابن قدامه رو در باره اقوال عامه بخوانم. ابن قدامه، ببخشید من اینو از ابن قدامه نقل نمی کنم، از وهب الزهیلی نقل می کنم. وهب الزهیلی از دانشمندان متأخر عامه است، کتابی نوشته که اقوال عامه و فروع مسائل فقهیه رو خیلی خوب از نظر عامه نقل کرده. جمع و جور اگر انسان بخواهد مطالب رو چیز کند، میتواند از اون استفاده کند. بعد کتابش اسمش فراموش کردم، چی اسمش؟ وهب زهیلی، وهب از زهیلی، جلد نهم، شبیه دائره المعارف، جلد نهم صفحه 6800 پشت سر هم شماره گذاشته مجلدات رو، جلد نهم رسیده به 6800. عبارتی که داره اینه، جناب وهب زهیلی چیه؟ الفقه الاسلامی اسمش، الفقه الاسلامی و ادلت، و ما اینجا یه چیزی داریم، الفقه الاسلامی و ادلته، تألیف وهب الزهیدی جلد نهم صفحه 6800. اذا مات احد الزوجین قبل الوطی فی نکاح صحیح، موضوع بحث ماست، مات احد الزوجین، حالا ما زوج داریم میگیم احد الزوجین، هر دو گفتیم، قبل الوطی فی نکاح صحیح استحقت المرأة المهر كله، استحقاق تمام مهر داره، تنصیف نمیشه به اتفاق الفقها. همین یه جمله کافیه، من اینجا مفصل عبارتش دارم، تا همینجاش کافیه، به اتفاق الفقها. اتفاق اونها معلوم میشه بر این است که استقرار پیدا میکنه و تنصیف نمیشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.